أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 95 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. بعد از این که اشارتی به مسئله آمدن و حضور آدمیان در صحنه معاد و قیامت شد، بازگشت مجددی می‌بینیم به آیات توحیدی الهی. و این سنتی است شایع در میان آیات قرآن که خداوند سبحان از اصلی به اصلی مظاهری از توحید مطرح می‌شود. آنگاه انسان‌ها به پایان امر و نتایج کار و معاد عادت داده می‌شوند. گفتگوهایی از معاد و حسابگری انسان‌ها به عمل می‌آید، بازگردانده می شوند به جهان بیرونی و آیات توحیدی الهی، و گاه اصل سوم و نبوت هم در میان واسطه گری می کند. این چرخش و اصول اعتقادی در میان آیات قرآن کاملا مشاهده می شود. انتقال از این اصل به اصل دیگر. ان الله فالق الحب و النوى اشاراتی دارد از اعتباری تعالی به گوشه هایی و جلوه هایی از نمادهای توحیدی و سنت های جاری طبیعی در نظام خلقت و تکوین. همانا الله تبارک و تعالی فالق الحب، فالق هست حب و نوارا. کلمه فالق می دانیم از ماده فلق می آید، فلام قاف، فلق رأسه به سیف، شکافتن هنگامی که شمشیر فرود می آید، ضربه کاری خودش رو وارد می کند. عرب استعمال کلمه فلق رو مشاهده می کند و به کار می بندد. فلق رأسه به سیف، این استعمال شایع ریشه لغت است. پس خود کلمه فلق به معنای شکافتن، البته شکافتنی که از درون اون چیزها ظاهر می شود، نوعاً این در دل فلق نهفته است. فرمود فالق الحب، واژه حب به معنای دانه است. دانه، اون دانه ای رو حب می گویند که منشأ حیات است. این که وقتی اشاره می کردیم عده از لغویون معتقدند حب و محبت از ماده حب و نبات گرفته می شود، یعنی ریشه یک کلمه محبت و حب حب است، به این دلیل که ریشه تمام تحرک ها و نشاط ها محبت است و برگردانده می شود به حب که ریشه تمام رویش ها و حیات هاست. پس حب به معنای دانه هایی که اینها منشأ حیاتند. کلمه حبوبات رو هم که ما استفاده می کنیم برخواسته از همین استعمال، حال یا ثواب یا نادرست، به معنای اون چه مورد نیاز و تعلق خاطر انسان است، مجموعه دانه های رویدنی و گیاهی که در سبد غذایی انسان قرار دارد. اما و نوا، کلمه نوا معنای گسترده تری رو دارد. حب همان گونه که اشاره کردیم دانه های مغذی که مورد استفاده ای انسان در رغبت ماست، اما نوا هر هسته ای رو میگویند که ممکنه خوراک ما انسان ها نباشند. بسیاری از دانه هاست و هسته هاست که انسان از آن استفاده نمی کند، حتی ممکن است مورد تغذیه حیوانات هم قرار نخواهد گرفت. کلمه نوا چنین حالتی رو دارد. پس بنابراین فرمود فالق الحب و النوا، یعنی که خداوند شکافنده دانه ها و نواست، یعنی حضرت باری تعالی است که دانه ها رو می شکافد و حیات رو از درون دانه های منجمد و مرده برون می کشد و به در می آورد و زندگی نباتی و حیات نباتی آغاز می شود. در پایانی ترین سونه قرآن کریم، در قبل از سوره ناس، وقتی که سوره فلق رو بررسی می کردیم، این بحث اشاره شد که شاید عده‌ای از بزرگان قل اعوذ برب الفلق، کلمه رب الفلق رو یه معنای گسترده برای اون پروردگار فلق رو این گونه معنا کردن که به طور کلی تمام موجوداتی که، یعنی این رب الفلق یعنی رب و ماسوا الله، پروردگار ماسوای الهی. بعد گفتن این مفهوم گسترده رو از کجا فهمیدید؟ اشاره کردن که تمام ماسوا الله و تمام موجودات ماورای الهی همه ریشه در فلق دارند، همه ریشه در انفجار و در شکاف دارند. فلق شکافتن، خداوند عدم رو شکافته است و از عدم هستی رو به وجود می آورد. اگر پاری از فرضیه ها در مورد کیهان درست باشد، اگر احتمالاً قصه آفرینش اون باشد که انفجار بزرگی و فلق عظیمی روی داده باشد و اونگاه مجموعه پدیده کیهانی امروز در طی زمان شکل گرفته باشد، اون هم فلق است. اگر اون نظریه و فرضیه نباشه، باز به هر تقدیر انفجارهای آسمانی همه منشأ تولد باز حیاتهای کیهانی دیگری است، اونجا هم حاجت به فلق است. در عالم نباتات، در عالم جمادات، گیاهان هم از فلق به وجود می آیند. فالق الحب و النبا، خداوند می شکافد این دانه ها رو هنگامی که مستعد حیات و رویدن شد، شرایط مهیا شد برای حیات نباتی. این دانه خشکیده ای که در انبار سالها مانده بود الان در زیر خاک می شکفد، از درون آن جوانه های حیات برون می آید. به دنبال این فلق حیات نباتی آغاز می شه. در مورد حیوانات هم فلق می آید، یعنی در بسیاری از حیوانات اون پوست شکافته می شود، بیزه شکافته می شود و حیوان به در می آید. در مورد بسیاری از حیوانات و بسیاری از جانداران، پستانداران و امثال اینها، هنگامی که اون دیواره تخمک فلق می شود و شکافته می شود و اسپرم خود رو وارد می کند، یه فلقی شکل می گیرد و اونگاه انسانی پا به حیات وجود می گذارد. یعنی منشأ حیات نباتی، منشأ حیات حیوانی، منشأ حیات انسانی در جهات ظاهری آن، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به رب الموجودات، به پروردگار تمام موجودات و مخلوقات که او چنین با فلق ایجادشان می کند و به هستی می آورد. پس این فالق صفت کلی خداوند است که در اینجا در مورد نباتات حضرت حق بازگو می کند. فرمود او می شکافد این دانه ها رو و حیات نباتی رو برای شما انسان ها ایجاد می کند. خب حالا این دانه ها چه مقدارن؟ این حبه ها، انواع اون، تعدد اون، تعداد اون، جل جلاله و از و نباله هم، مگر کسی می تواند تعداد دانه های شکافته شده این که در زمین شکافته می شود و فلق می شود و از دل اون حیات به در می آید، کسی آماری در این مورد می تونه داشته باشه؟ و همین یک صفت الهی رو و همین یک ویژگی که حضرت حق مطرح می کند، ذهن آدمی رو می تواند تا ابدیت مشغول کند. فالق الحب و النبا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، این خداوندی که نباتات رو می شکافد و از دل اونها حیات رو بیرون می کشد، این سنت دائم اوست که به در می آورد حی را. حی ذاتون ثبت له الحیات، موجودی که برای اون صفت حیات ثابت شده است، به در می آورد حی را و زنده را. من المیت، نقطه مقابل اون میت، ذاتون ثبت و تحقق له الممات، اونی که در مورد اون ممات به معنای گسترده آن ثابت است. برون می آورد حیات رو و حی رو، موجود زنده رو از دل مرده. و مخرج المیت، ابتداعاً یخرجو فعل رو به کار برد، در مرتبه دوم اسم فاعل رو به کار می برد، مخرج از همان ماده، مخرج المیت، و او به درآورنده است میت را از حی. خب این تعبیر شایعی است که باز هم می‌بینیم این سو و اون سوی قرآن مشاهده می‌شود. در مجموع این جمله رو بازگو می‌کنیم که خداوند حیات رو مسبوق به ممات قرار داده است، ممات را مسبوق به حیات، یعنی رابطه ی حیات و ممات در پس یکدیگر حرکت کردن است. خداوند بسیاری از حیات ها رو مسبوق به عدم قرار داده است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیف تکفرون بالله، چگونه کفر به او میورزید با حال اینکه اموات بودید احیاتون کرد. مردگان زندگان، مردگان زندگان، آنگاه رجوع به سوی او. این تعاقب حیات و ممات رو، از دل حیات به ممات، از حیات به ممات، ممات به حیات رو میبینید که بارها خداوند در مورد ما انسان ها هم حتی مطرح میکند و در مورد موجودات دیگر هم مطرح میشه. از حیات زمین به اصطلاح وقتی نگاه میکنیم ممات زمین رو میفهمیم. زمین مرده زنده میشود، یحیی الارض بعد موتا، خداوند زمین مرده رو زنده می کند و حیات رو از دل اون به در می آورد. از ذرات بدون جان، جانداران رو به وجود می آورد با چرخه حیات که در تل طبیعت به قوانین الهی ایجاد می شود. ما آدمیان با سابقه عدم پا به وجود و حیات می گذاریم. پس یه سنت شایعی رو خداوند مطرح می کند و با این بیان، یعنی حضرت باری تعالی اینطور می فرماید که حیات ما ما در قبضه قدرت ماست، ما هستیم که می چرخانیم سلسله حیات را و ممات را. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. البته نوعا همه مفسران وقتی این آیات رو مطرح می کنن بی تمایل نیستن که به نوع این حیات و ممات رو صرفا در حد حیات و ممات و ارگانیک و امثال اینها ندونن، یعنی دوست می دارن این رو به ماورای ماده و امثال اون هم تسری بدن. علت هم روایات است، چون در متون روایی از همین آیات، حالا نه در سوره انعام، در موارد دیگر این استفاده شده است. یعنی چنین بهره برداری شده که این حیات و ممات فقط حیات و ممات مادی نیست، به همون معنای ذهنی که عزیزان می دارن، یخرج الحی من المیت، خدا از دل انسانهای مردهی که اینها فسردگانی هستند و از جهت ایمانی مردند، انسانهایی رو به در می آورد. از سلاله و دودمان اینها زندگانی رو به در می آورد، انسانهای صاحب عرفان و معرفت، و زندگانی رو بیرون می کشد که هیچ سنخیت و تشابهی با پدران مردشون ندارند از جهت ایمانی و فکری، و عکس اون هم دست می دهد. باز شرایطی پیش می آید که از میان انسانهای زنده دل متاسفانه نسل و دودمانی می آیند که اینها مردگانی از جهت معنوی بیش نیستند. بستر تاریخ شاهد صدق این مدعا است. در طول تاریخ فراوان می بینیم انسانهایی که اینها بالاخره از دودمان و نسلهایی اومدن که اینها شجره ملعونه بودند حتی، اما اینها خدماتشون، وجودشون، شخصیتشون در تل تاریخ روشن و مشخص. گاهی بعض از کسان به محضر معصومین می رسیدن و حضرات معصوم تسلیشون می دادن به خاطر این ناراحتی که اینا داشتن، که گمان می کردن مثلا از فلان دودمانن، پدرشون این بوده است، مادرشون این بوده است، و معصومین علیه السلام تسلی می دادن اینا رو، همین آیه رو براشون می خوندن، می گفتن شما اون حیی هستید که خدا از میت به در آورده است، پس شما نماد قدرت خدایید، دلخوش باشید به این که خداوند چنین ایمان و نورانیتی به وجودتون عنایت کرده است و شما به مردگان پیشین خودتون نپیوستید و ملحق نشدید. اینو پیش می اومد که ائمه می گفتن برای دلشادی انسانهای مؤمنی که چنین حالتی رو داشتن، و اون طرف هم متاسفانه گاه دیده میشه نقطه مقابل و ضد. حالا چه عواملی دست میده چه می شود که از یه نسل و دودمان چنینی آنچنان و از این چنینی آنچنان. اینها دیگه یه عواملیست که دیگه در مجموع بحث ساختار شخصیت انسان و تربیت آدمیان و همین مباحثیست که در علوم اجتماعی اسلامی هم در جای خودش مطرح میشه و اون سه عاملی که تغییر شخصیت انسان منوط به اون سه عامل است: عامل وراثت، عامل تربیت و محیط و عامل خود و شخصیت اساسی انسان. فرمود مخرج المیت من الحی، ذالکم الله، این کار خداست، این خدای ماست که چنین می کند. فانا تؤفکون، همه چیز خلاصه در حیات و ممات می شود. ما چیز دیگری غیر از حیات و ممات داریم؟ تمام هستی خلاصه در دو کلمه حی و میت است. حیات و ممات است، بودن و نبودن، هستی و نیستی. خالق هستی و نیستی خداوند سبحان اوست که عدم و هستی در قدرت اوست. پس فانا تؤفکون، پس کجا می روید؟ پس به کجا روی برمیگردانید؟ افق روی برگرداندن و واژگونیست. کجا راه را واژگون میروید و به کج راه میل میکنید؟ فانا تؤفکون. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا. کلمه فالق رو در مورد دانه ها و نباتات خداوند به کار برد. فالق الحب، باز مجدد همین کلمه میاد، فالق الاصباح، یعنی اشاره شد به آیات توحیدی حاکم و سنت‌های جاری در زمین و خاک، مثل اینکه خداوند بنا دارد نگاه و نظر ما را بلند کند، یه دستی زیر چانه انسان می شود و نگاه از زمین به آسمان کشیده خواهد شد. فالق الاصباح، همین صفت فالق رو به کار می برد. خداوند شکافنده اصباح است. کلمه اصباح، صباح، صبح یک معنا دارن. پس کلمه اصباح به معنای همون صبح هست که میگیم، همون آغاز روز. فالق الاصباح، خداوند شکافنده صبح هست. یعنی چه میکنند؟ یعنی این ذات اوز که دل ظلمت رو میشکافد و به قواعد و چرخش های طبیعی که در این وجود قرار داده است روشنی و نورانیت صبح آغاز میشود. خب این از بزرگترین مرحمت های الهی، یعنی این قانون ظلمت و نور، این حاکمیت شب و روز، این چرخه منظم و ساعت دقیق جغرافیایی، این که خداوند در زمین حاکم می کند، مهمترین نیاز موجودات زنده حتی انسان، وابستگی وجود و حیات بشری و حیات انسانی به همین چرخه نور و ظلمت. اگر این تناسب و تعادل نور و ظلمت در زندگی انسان‌ها فرو پاشد، حیاتی در روی این زمین باقی نمی‌ماند. زندگی ما و نیاز زندگی ما به همین تناوبی است. این رو گاهی خدا رحمت کنه قدیمی‌ها در تعابیرشون می‌گفتن ابلقان، مثل دو اسبی که اینها یک اسب سیاه و یک اسب سفید دارن دنبال هم می‌کنن، اینها رو می‌گفتن ابلقان، یعنی اینا دارن می‌چرخن. به تعبیر هم میگن ملوان، ملوان، ملوان در کلام عرب همین معنا رو میدهد. این چرخه و تناوب منظم شب و روز است که پدیداری حیات رو در روی زمین موجب میشود، انواع و اقسام حیات رو و چه نظمی رو در زندگی انسان میبخشد. بگم به این قسمت تذکر خواهم داد، برمیگردم. خب استعذار دارید، شکافتن صبح و دل به اصطلاح ظلمت، دریده شدن، گاه این تعبیر رو در قرآن به چه کلام و ادبی تعبیر می کند خداوند، والفجر و لیال العشر، گاه تعبیر به فجر می شود. فجر، فجره هم در لغت به معنای فلقه، اون هم به معنای دریدن و شکافتن است. اگر فاجر رو فاجر می گوییم، فجور رو فجور، به همین معناست. اون کسانی که جامعه و زی انسانیت و فضیلت رو میدنند از تنشون و زشتی ها از وجودشون تراوش میکند و بیرون میاد در جامعه، میشن فاجر، میشن اهل فجور، چون لباس رو از تن دریدند و به در آوردند. حالا علت این نکته، ببینید، اگر زمین این وضعیت رو نمیداشت، اگر این چرخه شب و روز با کرویت زمین هماهنگ نمی‌شد، اصلا چیزی به نام فالق الاصباح معنا نداشت. یعنی خداوند به گونه‌ای زمین رو قرار داده است که شما بر سطح افق با چرخه زمین به در آمدن خورشید رو میبینید. استدلال دارید که از جهت فقهی این رو بحث میکنن، وقتی ماه رمضان میاد میگن مراقب باشید، فجر رو درست تشخیص بدید، کلوبشت بود بخورید، بیاشامید، تا اون زمانی که خیت اسود از خیت ابیض شناخته میشه. بعد میگن یعنی چی؟ میگن این خط سیاه و خط سفید فجر است در کنار خط سیاه ظلمت شب. این دوتا خط سیاه و سفید، این نخ سیاه و سفید، این خیت، این خیته، خیت خیاطی نیست، این چنین چیزیست. بعد اونجا این بحث مطرح میشه، میگن حواستون جمع باشه، یعنی اشتباه نکنید، چون ممکن است شما گمان کنید فجر شده است اما فجر نشده باشه. مگه فجر؟ بله. میگن آقا ببینید، گاه فجر به شکل به اصطلاح عمودی دیده میشود، یعنی یه حالت مثلث مانندی در بالای افق در فضا دیده میشه، این نامش فجر کاذبه. نشانه فجر کاذب این است که شکل عمودی دارد، این ملاک کار نیست. اون فجر صادق آنیست که حالت افقی دارد، یعنی فالق الاصباح خداوند افق رو به گونه قرار داده است. افق پدیداری اون از حرکت چیز، از کرویت زمین دیگه، که هر نقطه ما یه افق خاص خودش رو داره، 360 افق وجود دارد در این کره به شعاع دایره. این وضعیت موجب میشه که با چرخه زمین یک بار در تقابل با خورشید شکافته میشود، ظلمت شکافته میشه، خط سفید ابتداعا در سطح افق دیده میشه، میشه فجر صادق، ملاک برای طلوع صبح، ملاک برای عبادات، ملاک برای حرکت های طبیعی به اصطلاح. فالق الاصباح، خدای سبحان این حرکت رو منظم قرار داده که صبح به صبح این صفت خدا به شما سلام می کند و فلق صبحگاهی شما رو دعوت به فالق می کند، به شکافنده صبح می کند. دعا صباح زیبای امیر المؤمنین چقدر زیباست که امام صدای نطق صبح و صباح را به گوش اهل ذکر منتقل می کند، نطق صبح را امیرالمؤمنین منتقل می کند به اهل دل و معنا. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، این خداوندی که می شکافت و دل ظلمت رو و برون می آورد به این قواعد و قوانین، در این حال همون شب رو و همان ظلمتی را که از دل اون نور به در می آید، این شب و لیل رو سکن برای شما قرار داده است. یعنی این طلوع که می آید خود خیر مستقل نیست که بعد از اون خیر مستقل قبلی میاد، و این شب رو خدا سکن قرار داده است. و این هم نکته غریبی است که واقعا این چه نعمتی است شب، و چه سکونی رو خدا در دل شب در درون و برون انسان ها قرار، آرامشی رو در وجود، این جنبش ها و تلاش ها رو چگونه شب مهار می کند، کاهش پیدا می کند، چگونه خواب رو خدا متناسب با شب قرار می دهد. این شب و جعلن اللیل سکنا در کنار اون و جعلن النوم سباتا، این خواب میاد قطع می کند فعالیت های انسان رو و انسان منطبق با این سکن و آرامش شب میشه، بدن اون تعادل خودش رو پیدا میکند، روح آرامش خودش رو پیدا میکند. حتی در متون روایات و کلمات معصومین این جمله زیبا رو داریم که خداوند شب رو سکنن لکل شیئن قرار داده، یعنی شب خودش سکونیست برای تمام پدیده های خلقت، نباتات، حیوانات، دریاها، خشکی‌ها، انسان، همه پدیده ها شب یه سکونی رو در وجود اونها ایجاد میکند. به همین خاطر میبینید خیلی از نکات فعالیت هایی که جنبه تسکینی و آرامش بخشی داره توصیه میشه که اینها در شب انجام بشه. من جمله یکی از اعمال مستحبی که در مورد زفاف و در مورد نکاح داریم اینه که و یستحب با ان یکون لیلا، اینه که شب باشه. بالاخره اگر گفت شب زفاف که مستخد پادشاهی نیست، نگفت روزش، بد نگفته است، چون بالاخره این حالت شب و سکون شب با این مفهوم یه حالت هماهنگی و تناسب بیشتری دارد. اجعل اللیل سکنا، خداوند شب را عامل تسکین و آرامش برای شما انسان‌ها قرار داده است. خب حالا این زندگی‌های امروزین ما یه مقداری تداخل شده بین شب و روز. ما یه مقداری شبمون تبدیل به روز شده است و روزمان تبدیل به شب شده است. یه مقداری ما قاطی کردیم شب و روز رو. اما اونجایی که شب شب باشد و روز روز باشد چه لذتی داره. این مثل همین فصول و سال هاست که گاهی فصل ها این دعا رو وقتی میگفتم خدمت دوستان که چقدر عمیقه و پر محتواست که امام فرمودن اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء، خدایا تابستان ما رو تابستان قرار بده و زمستان ما رو زمستان قرار بده، خدایا شب ما رو شب قرار بده و روز ما رو روز قرار بده. اون لذتی که انسان از روز به معنای واقعی تطابق با وجود خودش میبرد با اون لذتی که در شب اگر انسان منطبق باشه وضعیتش با سکون شب تلاش ها و فعالیت های خودش رو حتی المقدور چنین تنظیم کند. این بارها صاحب نظران این رو مطرح میکنند. بالاخره اون خدا ساعت بیولوژی که بدن انسان رو این طور قرار داده است که با وجعل اللیل سکنا تناسب بیشتر و همگونی فراوانتری دارد. خب چون فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، صحبت شب و روز شد، تاریکی و روشنی، لذا به پدید آورنده این دو پدیده اشاره می شود و شمس و القمر حسبانا، اشارتی به شب و روز شد، آنچه تناسب با روز دارد خورشید و آنچه تناسب با شب دارد ماه، آفتاب و ماهتاب رو هم حضرت باری تعالی به دنباب رو به صحنه می کشد و یه مراعات و نظیر ادیبانه زیبایی به تعبیر اهل ادب ایجاد می شه. فرمود و شمس و القمر، خورشید و ماه رو خداوند حسبانن، اینها رو حسبان کرده. کلمه حسبان از شمس و القمر رو به حسبان، این که حسبان همون حساب است، یعنی اینها به حساب در آمدند. دو استفاده از این میشه. استفاده اولی که میکنیم مربوط به خود این هاست، یعنی این خورشید و ما، این که فالق الاصباح هست، این که شب چنین خصوصیتی دارند به خاطر این که خورشید و ماه رو خدا به قاعده در آورده است، یعنی این ها به نظم دقیق و محاسبات منظم الهی دارن حرکت میکنن. وضعیت خورشید در مدار و مستقری که قرار دارد، کلون فی فلکن یسبحون، با وضعیت خاص خودش، ماه با وضعیت خاص خودش، اینها رو خداوند به حسبان و قاعده حساب حضرت خیش در آورده است. خب این منظم و مشخص. ممکنه معنای دومی رو هم از آیه شریفه استفاده کنیم که با ادامه آیه این تناسب بیشتری داره. این معنا در اینجا حداقل اگه در سوره الرحمن نباشه اینجا این تناسب بیشتر است. و این کلمه حسبان یعنی عامل حساب. ما این شمس و قمر رو عامل حسبان قرار دادیم برای شما انسان ها، یعنی محاسباتتون بر اساس همین دو پدیده است، بر اساس این دو جرم. به اینا میگن نیرین، به اصطلاح تقلید میکنن میگن نیرین، بر اساس این دو نیر است. میدانیم محاسبات زندگی مادی ما بر اساس اینه. بالاخره عمر شریف جناب عالی چند سال است؟ سال را شمسی حساب میفرمایید یا قمری حساب میکنید؟ بفرمایید که شما چند ساله اینجا استخدام شدید، شمسی حساب میفرمایید یا قمری حساب میفرمایید؟ این چکتون رو چه مدتی چند ماهه صادر فرمودید؟ این قراردادتون زمان اجراست چه مدت طول میکشه؟ چند ماه اجرا میکنید این قرارداد رو؟ یعنی تمام بدبستانهای تجاری، اقتصادی و تعاملات اجتماعی ما همه بر اساس محاسبات گاه شناسی و زمان شناسی است و پدیده زمان منوط به خورشید و ماه است. ما بر اساس این تمام زندگی خودمون رو داریم در نظام طبیعی زندگی تنظیم میکنیم. پس و شمس و القمر حسبانا، خداوند این خورشید و ماه رو حسبان قرار داده است. عرفیات زندگی ما بر اساس اینها، طبیعیات زندگی ما بر اساس اینها، یه پله بیاید بالاتر، تشریعیات زندگی ما بر اساس اینها، دیگه مهمترین پدیده های دینی ما مگر چیست از جهت عبادی؟ عبادات معنی لخص، همونهایی که خیلی عبادت هست، همه چیز زندگی عبادت هست اگر خدا در او باشد، اما اون عبادات خاص رو اگر در نظر بگیرید، بالاخره میگید حج هست، الحج و اشهر معلومات، حج ماهای معلومی دارد. ماه از کجا می آید؟ ماه که بالاخره باز میگید ذی‌الحجه و ذی‌القعده، باز که میرید دنبال خورشید و ماه دیگه، باز میرید دنبال گاه شناسی، میگید آه در کنار حج عرض به خدمتون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که می آید باز دنبال اینیم که ماهی پیدا کنیم اول ماه، و باز شوال که میرسد این سونسو دنبال هلال شوال میگردیم که بگیم معشوق به نام من و کام دگران است، چون قره شوال که عید رمضان است، بالاخره دنبال منوط به پدیده ماه و سال و قمر خورشید و ماه. ضروری ترین عبادت شرعی ما قرین با تمام شب و روز مسلمانی ما، اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. باز میبینیم شرعیات ما هم سر و کار با خورشید و ماه دارد. پس خدا عجب زندگی ما رو گره زده به این دو پدیده، به اینا چقدر نقش دارن تو زندگی ما. بالاخره این که انسان ها یه وقتی خورشید پرست شدن یه از چتونل شمس آیین میترائیسم رو پیش گرفتن، یه عده بالاخره ماه پرست شدن، بالاخره اینها این نیازها ضرورتها و این وابستگیها اینها رو کشیده است به این شرف که بگو به این طرف که بگویم چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم و شمس و القمر حسبان ذالک تقدیر العزیز الحلیم. این حسبان اینها مهندسی الهی است، تقدیره، بارها اشاره کردیم تقدیر یعنی هندسه، یعنی این هندسه الهی است، اندازه الهی است، برش‌های خداوندی است که برای این دو پدیده قرار داده است و بر اساس اون به امر الهی دارند حرکت میکنند. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خب ملاحظه میفرمایید حال که بالاخره نام خورشید و ماه آمد، خوب است که از بقیه هم ذکر خیلی به میان آید. لذا فرمود و هو الذی جعل لکم، نه این خداست که برای شما قرار داده است، النجوم، نجوم، نجم، تمام ستارگان آسمانی میشن نجوم، اجرام کیهانی نورده میشن نجوم به معنای گسترده آن. فرمود و خداوند قرار داده است این نجوم را، به این اجرام کیهانی و آسمانی را، لتهتدوا، تا با اینها راهنمایی بشید، راه را پیدا کنید. این کدوم هدایت است؟ خب این به ظاهر هدایت خارجی و مادی است، یعنی همون که از دیر باز بوده است امروز هم هست، شناختن اجرام کیهانی و جایگاه های اونها. امروز این رو ما بهتر می فهمیم، یعنی امروز با شناخت و مطالعاتی که امروز داره در دانش آسترونومی انجام میشه، تو این کیهان شناسی و این آسترون با آسمان عظیم داره شکل میگیره، حیل تهددو بیشتر میشه، انسان ها بلدتر میشن به گذشته این مجموعه، به راه یافتن به پدیده های مختلف، شناخت این سیاهچال ها، شناخت این اجرام مختلف، این عرض به خدمتون افق عظیم کیهانی پیش روی انسان ها هی داره اهتداء بیشتری میکنن به تحت. حالا این شما از اون زمانی فکر کنید که می ایستاد نمیدانم پشت شانه چپش قرار بگیرد، ستاره قطبی مقابل راست قرار بگیرد، شعرهای یمانی و این ناخدای با خدا در این دل دریا راه رو پیدا می کرد و مسیر رو می یافت، تا تمام استفاده هایی که امروز از نجوم برای راه یافتن به اسرار خلقت و آسمان و زمین انسان دارد، با این مباحث مهم رصد و این مطالعات نجومی در رصدخانه های مهم امروز بشر دارد از اون سوی دنیا از هابل گرفته است تا این طرف داره انجام میده و دستاوردهای خودش رو مطالعه میکند و مرور میکند در این پهنه گسترده نجوم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر. تو این ظلمت ها و تاریکی های خشکی و دریا این ستارگان راهنما و راهگشای شما هستند. خب این اونسی که بشر از دیرباز با این جهت داشته است و از کدام امروز به شکلهای علمی و مدقانه در حال پیگیری و استمرار است. قد فصلنا آیات لقوم یعلمون، ما اینها رو داریم تفصیل میدیم این آیاتمون رو، اما نه برای همگان فایده نمی کنه. هرچی خداوند از نجوم بگه به درد کی میخوره؟ این گاه ممکنه برای بعضی ها حکایت قصه حسین کرد شبستری باشد، چه فایده ای دارد اصلا؟ اما این وقتی ارزش دارد لقوم یعلمون، برای اونهایی که با الفبای علم آشنا باشند، برای اونهایی که میخوان حقایق خلقت رو بفهمن، اونهایی که میخوان عالمانه با وجود ارتباط برقرار کنن، خداوند این آیات را تفصیل میکنه و روشن و تبیین میکنه. همینجا هم غافل نشم باز این جمله رو در این آیه هم اشاره کنم که کلمه نجوم در بیشتر از مواردی که در قرآن به کار برده میشه این ارتباطی که با هدایت داره. باز اینجا هم از معصومین روایات فراوان داریم، فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اینو در سوره مبارکه واقع و در موارد دیگر اشاره کردیم. از معانی که تفسیر می شود در قرآن، اونم البته باز از زبان معصومین، در مورد نجوم، نجوم آسمانی نیست، نجوم زمینی است، اون ستارگان درخشانی که در طی تاریخ بشری درخشیدند، شعاعشون زندگی انسانها رو گرما داد، نورانیات داد و لتهتدوا، و مسیر رو برای انسانها روشن کردند. این که شما میگید مثلا نمیدانم عرض به خدمت عزیزان دهمین اختر تابناک آسمان ولایت، ششمین کوکب منظومه هدایت، اینی که شما نسبت پیشوایان دین، نسبت به خود نبی مکرم اسلام، پیامبر کوکب است، پیامبر نجم است، و نجم ازا و هوا، ما زل صاحبکم و ما قبا. بسیاری از مفسران در این آیه شریفه ابتداء سوره مبارکه نجم، سوگند به نجم هنگامی که فرود می آید، خب یارا این نجم یعنی ستاره ثریا، این نجم یعنی نجوم آسمانی، این نجم یعنی نجوم. بسیاری از صاحب نظران میگن این چه ارتباطی با پیامبر داره که به ما زل صاحبکم و ما قوا، این پیامبر و صاحب شما نه گمراهی دارد نه بی هدفی دارد، هدف رو درست پیدا کرده، از راه رو هم دارد. میگن آقا این نجم خود پیامبر است، سوگند به جان توی پیامبر، سوگند به این نجم هنگامی که می آید بر افق جامعه بشری حاکم می شود و شعاع تعالیم او ظلمتکده وجود رو تبدیل به نورانیت می کند و اون نور معارف او جامعه بشری رو زیر سیطره نورانی خودش قرار می ده. پس کلمه نجم به نجوم زمینی هم اطلاق شد. واقعا همینطور اسما هم میگیم دیگه، بالاخره ستارگان آسمان بشریت، مثل خورشید توی ظلمتی درخشید میگیم فلانی، و روشن کرد زندگی انسانها رو، گرما داد به جامعه بشری. این تعبیر تعبیر درستی است. و خداوند نجوم رو قرار داد اصل تحت دو، اگر به این معنا باشد نجوم بشری هستند دیگه، ستارگان زمینی نه ستارگان آسمانی. فی ظلمات البر و البحر قد فصلنا الآیات، این نامی که بالاخره شما در متون روایی دارید میگه مصباح الهدى و سفینه النجا، مصباح هدى یعنی اون چراغ و منشأ نوری که موجب هدایت هست نسبت به حضرت سید الشهدا و دیگر معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. همین آیه را من اشاره کنم که فایده میکند، و هو الذی انشأکم. خب حال ببینید تا اینجا الان صحبت چی بود؟ از اول بحث فالق الحب و النوا، فالق الاصباح، سکون شب، شمس و قمر، نجوم اهتدا و هدایت در آسمان ها، یعنی خداوند یه سیری وجود ما رو به اقطار و ابعاد مختلفه آفاق داد، یعنی ما رو برون کشید از باری تالا به دل خاک و درون دانه ها برد اندیشه های ما را. ما را با آسمان ها برد، به فلق صبحگاهی برد، به سکون و ظلمت شبانه ما را سیر داد و حرکت داد. ما را با اون سوی کیهان و کهکشان برد و نجوم را به رخ ما کشید و ما را با اونها آشنا کرد. یعنی یه سیر آفاقی، همیشه در کنار سیر آفاقی و به دنبال اون سیر انفسی شروع می شود در قرآن. و هو الذی انشأکم، الان نوبت اینه که ما را به خودمون برگردونه خدا. و هو الذی انشأکم. روبی عزیزی از یه سوی تماس می گرفتن، می گفتن که من عرض به خدمتون، گفتن مثلا دین آرامش می گه، اما نه، من فکر می کنم که آرامش از خود انسان برمی خیزد. و آخر سال اولشون قبل از این صحبت این بود که من متحیرم، سرگردانم، گیجم، نمی دونم تو دنیا چی منو خوشبخت می کنن، و خیلی پریشان حال بود این دوست جوان عزیز. و بعد این جمله رو به من گفت، گفتم بله، منم با شما موافقم. دین به انسان آرامش نمیدهد، دین انسان را به انسان میدهد. وقتی که انسان در پناه دین خود رو یافت، بعد منشه آرامش و آسایش براش میشه. دین خود انسان رو به خود انسان برمیگرداند، انسان سرگردان رو به جایگاه خودش مینشاند، بعد انسان میشه عامل خوشبختی خودش، بعد انسان آرامش رو خیش را در خیش مییابد و خود رو در خود پیدا می کنن به شعاع نورانی دین و معرفت توحیدی. پس بله، همینطور است. ما وقتی به درون خودمون بریم و خودمون رو بشناسیم، اونگاه قرار و ثبات در وجود انسان خواهد آمد. دیگه این حیرانی ها و سرگردانی ها به پایان می رسد. و هو الذی انشأکم، برگردید به خودتون ببینید کجای کارید. خداوند انشأکم، شما رو انشاء کرده است. انشاء، انشاء و انشاء. همیشه گفته این ایجادی که مسبوق به عدم نیست. مثال می زدم گاهی من به همین انشاء نوشتن هامون، حتی همین واژه انشاء، انشاء یعنی نوآوری. چیزی نیست، صفحه سفید کاغذ، قلم دستون میدن، یه خط یه کلمه میگن، میگن در مورد گل، میگن در مورد آب، 5 صفحه بنویسید، یه انشاء بنویسید، 20 خطم کمتر نباشه. حالا باید شروع کنیم بنوشتن. این ذهنیتی نداریم، خلاقیت آغاز می شود، شروع می کنیم به نوشتن، این میشه انشاء. انشاء، ببینید اصطلاحی داریم، بد نیست. این گاهی یک کسی شعر دیگری رو شروع می کند به خواندن، یعنی شروع می کند شعری رو، نمی دانم، عرض به خدمتون، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. این رو در کلام عرب میگن انشده، میگن انشاد دان. اما اگر کسی بالبداه شروع کرد به گفتن، یک مرتبه یه نگاهی کرد و شروع کرد به گفتن یک شعر، این رو نمیگن انشاد، این رو میگن انشاء، میگن انشاء فلانان. اگر یه جایی توی عبارات دیدید و انشاء علیه السلام، یعنی خود امام شعر گفت. اگر دیدید انشده علیه السلام، یعنی امام شعر دیگری را خواند. همون که داریم در مورد معصومین، هر دوی اینها هست مثلا. پس انشاء یعنی آفرینش، اما آفرینشی که صفحه سفید است، خبری نیست، الگوی قبلی نداره، طرح و پروپوزالی قبلا براش پیشبینی نشده است، پلان قبلی ندارد. فرمود هو الذی انشأکم، خداوند شما رو بی‌مثال و بی‌بدیل آفریده است. شما انشای خدا هستید، خدا شما رو انشا کرده است، شما شعر نو خدا هستید، خداوند شما رو سروده است. هو الذی انشأکم، اونم من نفس واحده، از نفس واحده. خب این تعبیر نفس واحده رو انشاءالله توفیقی باشد سوره مبارکه نساء رو آغاز کنیم، اونجا دیگه همون ابتدا یک شدتی نسبت به این بحث وجود دارد و یه جدیتی دیده میشه. چندین جا تکرار میشه نفس واحده. خدا شما رو از یک نفس واحده آفریده است، از یک جان آفریده است. میگه که ما که گفتیم که یا یوحناس انا خلقناکم من ذکرم و انثا، چطور از یک نفس واحده؟ این که یک مذکر و مؤنث است. بله، مراد از نفس واحده یعنی یک ماده یا یک وجود واحد، یک وجود مستقل. اون زوج یعنی اون زن و شوی، اون مذکر و مؤنث، نفس واحده اند. اینا یه ماهیت دارند، اینا یه وجود دارن، اینا دوتا وجود نیستن. خلقت زن و خلقت مرد دو ماهیت و دو خلق مستقل ندارد، یه خلق واحد دارد. اینا ما قصه یه خلق انسان داریم، نه قصه یه خلق زن و مرد. پس اینا نفس واحده هم یکی هست. آدم است و همسر او از آدم است، یعنی از جنس آدم است نه از وجود آدم است. پس برای یه خلق دارن، دو تا خلق ندارن، نفس واحده است. فرمود خب الذی انشأکم من نفس واحده، از یک سرمنشأ، فمستقر و مستودع. حالا شما گاه مستقرید، استقرار میابید، ثبات دارید، گاهی مستودع از ماده ودع و وداع. وقتی چیزی رو دست شما دادن فردا میان پس میگیرن، اسمش چیه؟ ودیعه. ودیعه یعنی امانتی که امروز میدن فردا بود پس بدید. یعنی امان کسانی که امانت دارن بهشون، به این کسانی که ودیعه رو نگه میدارن چی میگن در فقه؟ میگن ودعی. ودعی یعنی میگن آقا شما توی دنیا ودعی امانت دارید. خیلی گمان نکنید که مثلا چیزی دادن که از آن خودتون باشه. مستودع یعنی موقت بودن. خب شما انسان ها آفریده شدید از نفس واحد، گاه استقرار دارید گاه مستودعید. یه کمی پیچ داره این آیه در نزد مفسران. بعضی ها گفتن مراد از مستقر و مستودع یعنی بخشی از وجود شما مستقر است، بخشی مستودع است. اون بخش ثابت وجودتون جان و روح شماست که پایداری و ابدیت دارد، و مستودع شما در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این تن خاکی میشه مستودع، اما از اون طرف مستقر میشه جان و روح. این یه نکاتیست که نوعاً مفسران میگن شاید بشه از آیه جور دیگری استفاده کرد کلیت انسان رو. بالاخره انسان ها تو دنیا گاه میمانند گاه نمیمانند، یعنی گاه میان اما سریع برمیگردن. ممکنه سالی باشد، ماهی باشد، اما ممکنه به اونجا برسد که منکم من یرد دو الا ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیعون. شیخوخیت، فرتود بودن، کهنسالی. ممکن است گاه انسان ها به اونجا برسن، یه استقرار نسبی پیدا کنن تو زمین. گاهی هم ممکن است مسافران کره خاک باشن که بسیار زود سفره خودشون برچینن، به تعبیر ما در عنفوان جوانی بارشون ببندند و بروند. ممکنه گاه این باشه. فمستقر و مستودع. باز فرمود قد فصلنا الآیات، ما داریم آیات و نشانه هایی رو برای شما دستبندی میکنیم، فایل بندی میکنیم. لقوم یفقهون، اما اینا میدونید برای چی خوبه؟ برای قومی که یفقهون. قبلا فرمود لقوم یعلمون، الان فرمود لقوم یفقهون. بارها گفته شده است فقه به چه میگوین؟ به چه دانشی میگن فقه؟ فقه به دانشی میگن که از متن استفاده میشه، از گزارش استفاده میشه. یه گزارشی رو، یه متنی رو به شما میدن، به این متن نگاه میکنید، مطلب رو ازش استخراج میکنید، شما میشید فقیه، متفقه، فقیه. لقوم یفقهون، ما یک کتابی به شما انسانها داریم، از صفحه صفحه این کتاب شما باید برداشت کنید. استفاده کدوم کتاب؟ به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. شما از وجود خودتون یک کتابید، زنگ میزند در گوش، کلام نورانی و مستطاب سید الموحدین، بزرگترین انسان شناس ادوار تاریخ بشری، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. امام بعد از آن که فرمود اتزعم انک جرم صغیر، آیا گمان میکنی تو جرم صغیری و حال این که عالمی عظیم در وجود تو قرار، و انت الکتاب الذی، تو اون کتاب خدا هستی که به خط خط وجود تو به خدا استدلال میشود. ما میشیم کتاب خدا و به این کتاب میشه به خدا استدلال کرد. این کتاب رو باید خوند و فقه کرد، از صفحه صفحش باید چیز فهمید. یک کتاب، کتاب طبیعت است، کتاب آفاق است، یک کتاب، کتاب انفس است. اگر این کتاب خوب خونده بشه، اون کتاب خوب قرائت بشه، میشه تفقه، میشه فقه. فرمود قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء. دیگه وارد آیه بعدی و باز هم جلوه هایی از جلوه گری های حضرت دوست در پهنه خلقت به نمایش گذارده می شود. انشاءالله توفیقی باشد. نوبت آینده خدمت عزیزان آیات رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت کتابش و آیاتش منور بگردانه. توفیق آشنایی با آیات طبیعی، تشریعی، تکوینی و همه این پهنه گسترده خلقتش رو به هممون عنایت بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار.